صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را باز کن تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. توفیق شما را در انجام اعمال نیکو و تحقیق در امور معنویت و زندگی پاک و مقدس از خدا یکتا و منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، خواست دارم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که از کلام خدا آیات حیات بخش رو براتون بخونم و پیرامون معنی آیات توضیحاتی جهت درک بهتر تعلیمات انجیل مقدس برز شریفتون برسونم. بنابراین ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر افسوس که دهمین قسمت از انجیل مقدس بگشایید تا از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. از فرصت استفاده میکنم و ضمن تشکر از همه شما دوستان و یاران عزیزی که برامون نامه مینویسید، میخوام به نامه بانو رستمی از شهر یزد که خواستن نامشون رو از طریق امواج صوتی پاسخ بدهیم براتون بخونم. بانو رستمی ضمن نامش مینویسد: اخیراً در برنامه شما شنیدم که درباره کوروش و داریوش و ملکه استر و مردخای صحبت می کردید و در برنامه هاتون به زرتشتیان اتهاماتی وارد شد که عاری از حقیقت است، زیرا گوینده برنامه فرمودند که مردخای و کوروش به خدا یکتا معتقد بودند، اما وزیر داریوش یعنی هامان که زرتشتی بود به یک خدا ایمان نداشت. شنونده چنین می پندارد که زرتشتیان به دو خدا ایمان دارند، در حالی که تمنا می کنم بگذارید شنوندگان بدانند که ما زرتشتیان به دو خدا اعتقاد نداریم، بلکه به یک خدا و آتش پرست هم نیستیم، زیرا ایمان داریم که خدا آتش را خلق کرده است. بنابراین خدا محسوب نمی شود، بلکه به آنچه که خدا خلق کرده است و سمبول پاکی می باشد احترام قائل هستیم. ما آن را مقدس می داریم، اما آتش پرست نیستیم. و به قول فردوسی، شاعر نامدار و بزرگ ایران، که می گوید: مپندار که آتش پرستان یدند، پرستنده پاک یزدان یدند. امیدوارم که واقعیت را به سم مردم برسانید. از محبت شما سپاسگزارم. بانو رستمی از یزد. شنونده عزیز، ضمن تشکر از نامتون میخوام شخصا از اینکه اگر سوء تفاهمی پیش آمده باشه عذر بخوام و همونطوری که میدونید ما هدفمون انتقاد و یا تهمت زدن به ادیان و اعتقاد دیگران نمی باشه و اونچه گفته شد از کتابهای تاریخی بوده و همونطوری که خودتون اشاره کردید در آن زمان نیز انسانها به نام مذهب سوء استفاده ها کردند و به اسم مذهب البته سعی کردن همه کارهاشون رو انجام میده که البته جای تأسف است. خداوند عنایت فرماید که قلبهای فرفرد آدمیان از آتش عشق به وصال او همیشه شعله ور باشه و حقیقتا خدا یکتا رو بپرستیم. منتظر کتابهای درخواستی باشید که براتون ارسال نمودیم. حالا اجازه میخوام که آیات مقدس را براتون بخونم. شش آیه اول فصل اول از رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان چنین میگوید: پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح به مقدسینی که در شهر افسوس میباشند و ایمانداران در عیسی مسیح، فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند بر شما باد. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح، چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی‌عیب ساکن باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید در آن حبیب. حالا آیات رو شنیدید و توجه شما را به تفسیر آیات نیز جلب می کنم. عرض کنم که در برنامه گذشته به طور کامل درباره معنی دعای اول با شما صحبت کردیم و درباره لغات رسول و معنی آن و مقدسین و فیض و سلامتی که در اینجا به آن اشاره شده است توضیح کامل دادیم. بنابراین به تفسیر آیه 3 می‌پردازیم. آیه 3 می‌گوید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح. اول از همه لازم می‌دانم که باز تکرار کنم که ما مسیحیان به یک خدای واحد و بی نیاز و بی شریک ایمان کامل داریم. دوستان عزیز دقت کنید، ما مسیحیان برخلاف آنچه که در مدارس و در جامعه تعلیم می دهند، ما به یک خدای واحد قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک ایمان کامل داریم و کلمه پدر که در اینجا اشاره به خدای یکتا می باشد، صحبت از یک رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه و کاملی می کند که بین عیسی مسیح و خدای یکتا خدای بی نیاز بوده و خدای یکتا برای اینکه من و شما به نزدیکی رابطه آسمانی پی ببریم و آن را بفهمیم، از اصطلاحات دنیوی و ساده‌ای که قابل فهم برای عقل ناقص و ضعیف ما بشر می باشد به کار برده است. این آیه سخن از برکت و عنایات و رحمت و فیض خدا می کند. بر اثر الطاف خدای یکتا و یا خدای پدر ما روحن ثروتمند گردیده ایم و سرچشمه ثروت روحانی ما همانا خدای پدر می باشد، خدای یکتا که در مسیح او را پدر آسمانی می نامیم. آن هم به خاطر عیسی مسیح ما صاحب ثروت روحانی شدیم، در عیسی مسیح صاحب نعمات آسمانی شدیم. وقتی شما زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کرده و از او پیروی کنید و با ایمان به او زندگی نمایید، دوستان عزیز، خدا به شما یک تولدی تازه یا خلقتی نو عطا می کند و در این زندگی نوین است که به وسیله روح خدا هدایت می شوید از انواع برکات آسمانی که پولس رسول به آن اشاره می کند. این برکات نصیب ما می شود و روحن و معنوان غنی خواهیم شد. اول از همه وقتی من و شما به عیسی مسیح ایمان بیاوریم، کتاب مقدس میگوید که مسیح به ما خلقت تازه عطا می کنند و یا ما صاحب خلقت تازه می شویم که در حقیقت این خلقت تازه ما را در ملکوت خدا یا در خانواده آسمانی قرار می دهد. در نتیجه روحاً ثروتمند می شویم زیرا در فیض و برکات خدا نیز شریک و سهیم خواهیم شد. و دوستان عزیز، این را من میتونم از روی تجربه به شما بگم که خیلی وقتا خیال میکنیم که چیزهای روحانی در باره عالم روحانی میدونیم. خیال میکنیم که واقعا عالم معرفت را، عالم ربانی را خوب درک کرده ایم. ولی حقیقت اینه که وقتی حقیقتا زندگی خود را به عیسی مسیح تسلیم کرده باشیم، آنقدر درهای عالم ربانی به روی ما باز میشوند که متوجه خواهیم شد راه بسیار درازی داریم که باید آن را طی کنیم. صاحب بصیرت روحانی می شویم که دنیای معنویت را فقط به وسیله آن می توانیم درک کنیم و بفهمیم و مطالب آسمانی را یاد بگیریم. می گوید به هر برکت روحانی یا به تمام برکات روحانی که البته اشاره به عطایا و نعمات روح القدس نیز می باشد، نصیب آنانی که مسیحی شده و خود را برای خدمت به مسیح وقف ساختن می شود. به زبان دیگر، یک مسیحی در اقیانوس نعمات روحانی غرق می شود. در تورات خدا متوجه می شویم که خدا یکتا به قوم بنی اسرائیل وعده داد که اگر از کلامش پیروی کنند، آنان را از اموال دنیوی بسیار غنی می سازد. برکات خدا نتیجه اطاعت قوم از خدا بود. اگر قوم از خدا اطاعت می کردن، برکت خدا نصیبشون می شد. ولی امروز دوستان عزیز، خدا به وسیله عیسی مسیح قول داده است که نیازهای دنیوی و روزانه ما را برطرف سازد، آن هم بر حسب دولت خود در جلال عیسی مسیح. قول نداده است که ما را از اموال دنیوی غنی کند، ولی قول داده که نیازهای روزانه را برطرف کنه. و خدا در عیسی مسیح، دوستان دقت کنید، به ما وعده نداده است که در این دنیا از فقر و درد و رنج و بدبختی و جفا حفظ خواهیم شد. خیر، در عوض قول داده است که ما را یاری بدهد تا در برابر شریر مقاومت کنیم و ما را از تمام برکات روحانی بهره‌مند سازد تا بتوانیم یک زندگی مسیحاوارانه داشته باشیم. زیرا عطایای روحانی، برکات آسمانی به مراتب مهمتر و ضروریتر و لازمتر از برکات دنیوی می باشد. در این رساله حضرت پولس بارها اشاره به روح القدس و ثمرات و وجودش در زندگی مؤمنین اشاره می کند. برکات روح را برمی شمارد. چرا؟ زیرا روح القدس راه ارتباطی ثروت روحانی ما با خدای پدر در عیسی مسیح می باشد. می فرماید که در جایهای آسمانی یا جایی که اکنون منجی زندمون عیسی مسیح زندگی می کند. زندگی هر مسیحی دوستان دارای دو جنبه است، جنبه انسانی و دنیوی و جنبه روحانی و معنوی. یک مسیحی در این عالم و با جسم فانی زندگی می کند، ولی در این حال در هر جایی که در این عالم است در حضور مسیح زنده هم حاضر می باشد. زیرا مسیح زنده با اوست و چشم به او می اندوزد تا به وسیله او هدایت بشود. و این اصل و اساس زندگی ما و قدرت او در زندگی ماست که سبب میشه در این عالم مسیحاوارانه زندگی کنیم. پس پولس میگوید ای مقدسین، ای ایمانداران، چقدر باید خدا را شکر کنیم که هرچه برکت آسمانی است به ما عطا فرموده، چون که ما از آن مسیح هستیم. دوست من، اگر شما امروز از برکات الهی محروم هستید، به این خاطر نیست که خدا شما را دوست ندارد و یا خدا نمیخواد که شما را از عنایات عظیمش بهره‌مند کنه. خیر، بلکه علت در خود شماست. چون اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است و در ملکوت خدا زندگی کرده و برکات آسمانی را دریافت میکند. علت اینه که شما هنوز از مسیح که سرچشمه برکات هست دور هستی. آیه 4 بسیار مهمه. میگوید چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او، یعنی در مسیح، برگزید تا در حضور او، در محبت مقدس او بی عیب باشیم. ببینید رسول خدا چی میگه؟ به ما میگه که خدا ما را از ابتدا برگزید. دوستان، این عقیده برگزینش بسیار بسیار عمیق و مهمه که متاسفانه بر اثر عدم درک معنیان بسیار گیج و حتی گروهی هم سبب شده که از ایمان برگردن. چرا؟ چون نفهمیدن که مقصود حضرت پولس چیه. ولی دقت کن دوستان عزیز، حضرت پولس در اینجا شروع به بیان یک سر بسیار عظیمی میکنه. در حقیقت این سر رو شروع میکنه که آشکار بکنه. میگوید خدا شما را برگزید، آنم حتی قبل از پیدایش این عالم. چرا؟ یا برای چه برگزید؟ تا نجات ما تماما بر اساس فیض او باشد و نه بر قدرت و حکمت خودمون. او ما را در مسیح برگزید و نه در خودمون، و او ما را برای هدف خاصی برگزید. یعنی پولس میگه ای عزیزان، خدا شما را از همان ابتدا بیهوده خلق نکرده. خدا بی جهت در نقشه حیاتش شما را به وجود نیاورده. خدا بی جهت به شما زندگی و حیات نبخشیده. بی خودی کلامش را هم به شما عطا نکرده است، بلکه از خلقت شما هدف بزرگی داشته و دارد، هدفی که باید مقصود شما نیز باشد، و آن اینه که خدا شما را برگزیده است تا مقدس و بی عیب باشید، تا آینه باشید که جلال و جبروت و قدرت و قدوسیت الهی را منعکس کنید. در کتاب مقدس دوستان، برگزینش همیشه برای یک چیز خاصی است. خدا ما را برگزیده است. افتخاری است بس بزرگ که خدا به ما عطا کرده است. اما این افتخار دوستان عزیز، مسئولیت بسیار مهمی رو همیشه همراه دارد. ممکن است این سوال پیش بیاد که اگر خدا انسانها را برگزیده، آیا شخص گناهکار میتواند از روی میل و اراده خود به سوی خدا بیاد؟ و یا آیا خدا سرنوشت ما را از ابتدا تعیین کرده است؟ اگر این طور است، مگر نه اینکه خدا آزادی را از او گرفته است؟ نه دوستان عزیز، خدا هرگز حتی از بدو خلقت هیچ کسی را مجبور نساخته است که از او پیروی کند و فرمانبردار اجباری او باشد. در ملکوت خدا، در ذات و وجود خدا اجباری وجود ندارد. همه برگزیده شدن تا در قدوسیت و پاکی زندگی شایسته خدایی داشته باشند. اما همه نمیخواهند در آنچه که خدا برایشان به عنوان هدف و مقصود برگزیده است زندگی کنند. به زبان دیگر، سرنوشت بشر اختیاری است. آنچه که من و شما را به سوی خداوند آورده تا در پاکی و تقوای آسمانی و مقصود غایی که خدا برامون داره زندگی کنیم، دوستان، هوشیاری و زندگی و زرنگی و حکمت و فهم خودمون نبوده است، بلکه فیض خداست. ما به فیض خدا لبیک گفتیم، زیرا شاهد الطاف او هستیم. حاضر شدیم که دلمون به حال ابدیت خودمون بسوزه و توبه کنیم و به سوی خدا برگردیم. دوستان، سر قادر مطلق خدا و مقتدر بودن او و مسئولیت انسان هرگز تماما در این عالم فانی کشف نخواهد شد. کتاب مقدس هر دو رو تعلیم میده و هر دو حقیقتاً فیض خدا هستند و بسیار حساس. این است معنی آیه 4 که بیایید آزادانه و داوطلبانه در فیض خدا قرار بگیرید. و آیه 5 و 6 میگوید که خدا ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید و در آن حبیب. اگر دقت کنید دوستان، حضرت پولس در این آیه اشاره به تثلیث اقدس میکند که هر سه شخصیت ذات خدا یکتا را که نقشی در نجات بشر داره و نجات من و شما را عطا کرده است میباشد. از نظر خدای پدر قادر مطلق، شما وقتی در عیسی مسیح قرار بگیرید نجات یافتید. ولی این به تنهایی ما را نجات نمیدهد. از نظر عیسی مسیح خداوند یا فرزند شما زمانی نجات یافتید که او بر بالای صلیب تاوان گناهان را پرداخت و از نظر روح القدس شما زمانی نجات یافتید که او یا روح القدس در زندگی ما حاضر میشه و ما را متوجه خطایا و گناهانمون میکنه و قلبن و وجدانن ما را متوجه دور بودنمون از خدا کرده و نیازمون رو به نجات آشکار ساخته است. آنچه که از قبل آغاز شده بود اکنون در زمان حاضر به انجام میرسد و نجات ما تا ابدیت ادامه دارد. پذیرفتن مسیح نقطه عطف و یا مرکز نجات محسوب میشه که گذشته و آینده در حال به هم میرسن. در آیه 5 میفرماید او ما را نه فقط تعیین نمود بلکه ما را به عنوان فرزند خواندگی برگزید، به فرزند خواندگی خودش انتخاب کرده. ببینید در اینجا پولس به یک مسئله بسیار عمیق مذهبی اشاره می کند. او به ما مسیحیان می گوید که از این پس شما جزی از خانواده روحانی خدا به خاطر اینکه فرزند خواندگی نصیبتون بشه شده اید. به زبان دیگر شما زمانی جزی از این خانواده آسمانی می شوید که صاحب خلقت تازه شده و یا از نو مولود بگردید. فرزند خواندگی دوستان عمل خداوند است که او به آنان که تولد تازه میابند عطا می کند. حالا چرا خدا ما را به عنوان فرزند خود می پذیرد؟ دقت کنید، این یک لقب، یک مقام افتخاری است. چرا خدا ما را به عنوان فرزند خود می پذیرد؟ برای اینه که تا ما را فوراً در برکات آسمانی و سوامیش شریک بکنه، تا ما را در عنایاتش قرار بدهد. در آیه 6 اشاره به پذیرفته شدن ما از جانب خدا می کند. و دوستان، آیا براستی بالاتر از این افتخار و شادی وجود داره که امروز و این ساعت من و شما بدانیم که حقیقتاً مقبول پسند خدا واقع شده ایم؟ و اگر بمیریم چشمان خود را در حضور خدا می گشاییم؟ ببینید، ما مسیحیان هرگز نمی توانیم با کوشش های مذهبی خودمون، با کارهای دینیمون و یا با روزه و نماز و دعا خود را مقبول پسند خدا کنیم. خیر، نه، نمی توانیم این کار را بکنیم و نه شایستگی آن را داریم، ولی به وسیله فیض آسمانی یعنی عیسی مسیح ما می توانیم مقبول پسند خدا بشویم، زیرا در مسیح ما مقبول پسند خدا واقع می شویم. در مسیح است که خداوند ما را پاک می بیند و این مقام جاودانه است که خداوند به ما عطا می کنه. دوستان، یک مقام جاودانه و ازلی خواهد بود که به فرزندان خدا محسوب شده و هرگز تغییر نخواهیم کرد. این آینده پر جلال همه کسانی است که در زندگی خود آن هدفی که خدا برای ما از ابتدا تعیین کرده است، یعنی مقدس بودن و بی‌عیب زیستن رو طی کنند. و دوست من، امروز شما نیز می توانید آینده خود را در خانواده آسمانی قرار بدهید اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورید. در آیه 6 می گوید که خدا ما را مقبول خود ساخته، یا خدا ما را پذیرفته است، آن هم بر حسب فیض پرجلال خود، نه به خاطر کارهای مذهبیمون. تأکید حضرت پولس روی کلمه فیض است تا مبادا من و شما به خودمون فخر کنیم و بگیم که ببین، چون که آدمی خوبی بودم خدا ما رو نجات داده است. خیر، ما هیچ چیزی که در خور شایستگی و افتخار باشد در خود نداریم، بلکه هرچه داریم از فیض خداست. و پولس رسول میخواد در تمام مراحل زندگیمون همیشه این حقیقت را به خاطر داشته باشیم تا هیچ وقت اجازه ندهیم که فخر و غرور وارد زندگیمون بشه. و راست گفتن که ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که فیض خدا نصیب حالمون شده، فیض خدا را پذیرفته ایم و این فیض خدا ما را موجود و شخصیت تازه گردانده و بخشش خدا را دریافت کرده ایم. آیه 7 و 8 را براتون میخونم. میگوید که در وی به سبب خون او فدیه، یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا کرده است در هر حکمت و فطانت. به زبان ساده تر پولس میگه ما مسیحیان خدا را شکر میکنیم که تا این اندازه ما را دوست داره و لطف خود را نسبت به ما داده است و به قدری به طوری که حاضر شده مسیر رو بفرسته تا جانش رو در راه ما فدا کنه و سیل برکات خود را به طرف ما سرازیر کند. خدا ما را خوب میشناسه و میدونه که به چه چیزی نیاز داریم و برای همینه که بخشش گناه را به ما عطا کرده است. و در آیه 7 یک بار دیگر حضرت پولس اشاره به مهمترین نیاز بشر و رفع شدن این حاجت حیاتی از جانب خدا میکند و آن بخشش گناهان است. میگوید او ما را فدیه داده است. فدیه دادن دوستان به معنی خریدن و آزاد ساختن است، یعنی پرداختن بهایی برای چیزی و بعداً آن را آزاد کردن و رها کردن. حضرت پولس فداکاری جان مسیح بر روی صلیب رو برای ما یک فدیه آسمانی می‌داند و می‌گوید مسیح با پرداختن خون خودش، با فدا کردن جانش بر روی صلیب، فدیه من و شما را پرداخته، تاوان من و شما را داده و از این پس آزاد هستیم. حالا مسیح چرا ما را از گناه آزاد ساخت؟ اول باید ببینیم که ما را از چه چیزهای آزاد کرده. دوستان مسیح ما را از گناه یا از بندگی گناه آزاد کرده. مسیح ما را از قانونهای شریعتی که قادر نیستیم تماما آن را انجام بدهیم و در نتیجه ما را محکوم کرده آزاد کرده است. در آیه 7 میگوید نه فقط مسیح فدیه ما را داد بلکه ما را هم بخشیده. دوست من، بازخرید یک چیزه و بخشیدن چیز دیگری. مسیح وقتی بهای گناهان ما را پرداخت، آنچه بدی کرده بودیم را نیز بخشید. یعنی گذشته ما محو میشه، خدا آن را به خاطر ما خودش دیگه نخواهد آورد، ما را مطلقا میبخشه. از قید و بند آنچه که بودیم آزاد شدیم، هرچی بدی کردیم را میبخشه، منتها انتظار داره که از حالا زندگی پاک و مقدس و بی عیبی را آغاز کنیم. هدف خدا در زندگی برای من و شما اینه که پاک و مقدس باشیم، چون که او خدای مقدس و بی عیبه. خدا میخواد که من و شما سیرت آسمانی خودش رو در زندگیمون منعکس کنیم و مطابق آیات 8 الی 10 او اراده خدا بر ما آشکار کرده است. مسیح اراده خدا را به ما نشان داده و نشان داده است که خدا از من و شما چه انتظاری داره. راستی دوست من، آیا شما امروز در آن هدف آسمانی و شایسته‌ای که خدا براتون برگزیده قرار گرفته اید؟ آیا اراده و مقصود خدا را برای زندگی روزمره خودتون میدونید؟ و یا اینکه حیرانید که چرا به دنیا آمده اید؟ مقصود زندگی چیه و به کجا میروید؟ در مسیح اراده خدا را خواهید یافت و هدف آسمانی که خدا برای در نظر دارد را طی خواهید کرد، که پاک و مقدس زندگی خواهید نمود، زیرا خدای ما، خداوند ما، خدای قدوس است. به طوری که در آیه 10 می‌فرماید مقصود خدا این بود که وقتی زمان معین برسه همه ما را از هر جایی که باشیم، چه در آسمان و چه روی زمین، با هم در مسیح جمع کند تا همیشه با خدا باشیم. همیشه با خدا باشیم. به خاطر اینکه وقتمون به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده از آیه 11 کلام خدا را در مطالعه آن تهی کنیم و با یکدیگر آن را مطالعه کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.